بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با اصحابی مجدد بالاخره، چون امروز چهارشنبه بود و بحث اخلاقی من طول کشید، بعدش هم بحث فقهی من یه مقداری خارج از وقت خودش قرار گرفت، این وقت زمان و کلاس و اصولمون مثل همیشه متاسفانه در مضیقه و تنگنا قرار گرفت. خب تا بیشتر از این دیر نشده، اجازه بدید دیگه بدون مقدمه به ادامه بحث و اصولمون بپردازیم. اگر خاطرتون باشه، ما در فرمایشات مرحوم میرزای نایمی بحث میکردیم که تقریبا آخرای فرمایشات ایشونه. جلوترم تذکر دادم، چون ما عمده حرف ها رو در فرمایشات مرحوم آخوند که محوریت بحث ما هست اونجا طرح میکنیم و تقدیم میکنیم، دیگه قاعدتا در مبانی مرحوم شیخ و مرحوم میرزا باقی مونده مطالب رو تحویل میدیم که در فرمایشات مرحوم میرزای نایمی بسیار از مطالب رو گفتیم، قسمت پایانی فرمایشاتشون باقی مونده. اجازه میدید که اینا رو ابتدا عرض بکنیم، تقریراتش رو یادداشت بفرمایید که نسخه تقریراتتون کامل بشه، بعد انشالله به سلامتی برگردیم و از اول همه رو کامل، یعنی این قسمت آخری که توضیح ندادیم رو به صورت یک دست و یک پارچه انشالله توضیحاتش رو تقدیم بکنیم. اون مبحث اول که مهمترین جایگاه فرمایشات ایشون بود، در واقع به پایان رسید و تموم شد. آخرین عبارت که نوشید چی بود آقای نقیب‌پور؟
فرمودید از این جهت هم علم اجمالی در این فرض دیگر منجز نخواهد بود.
خب دست به قلم آماده، ادامه فرمایشات مرحوم میرزا رو یادداشت بفرمایید سر خط. و اما مبحث دوم، که مربوط به شک در مکلف به در شبهه حکمیه تحریمیه است، ایشان می‌فرماید منشأ شک در این بحث دوم که شبهه حکمیه است یا فقدان نص است یا اجمال نص است و یا تعارض نصین می باشد. یا سرخط، از جهت وجوب موافقت قطعیه کلام و سخن در اینجا مثل کلام و سخن ما در شبهه موضوعیه تحریمیه است. تکرار میکنم، از جهت وجوب موافقت قطعیه کلام و سخن در اینجا مثل کلام و سخن ما در شبهه موضوعیه تحریمیه است. یا سرخط، یعنی همانطور که در آنجا قائل به وجوب موافقت قطعیه در تمام اطراف آن هستیم، بلکه حتی نسبت به شبهات موضوعیه سزاوارتر است، چون اخباری که دلالت بر اصالت الحل می کرد و برخی ها از آنها تلقی کردند و توهم کردند که تصرف در اطراف علم اجمالی جایز است، این تصور مختص به شبهات موضوعیه بود و در آن بستر جای توهم داشت. فلذا چون شامل شبهات حکمیه نمی شود، پس هیچ وجهی برای توهم جواز تصرف در اطراف علم اجمالی وجود ندارد و قهرن در شبهات حکمیه با قاطعیت وجوب موافقت قطعیه همه اطراف آن احراز می شود. خب اینم از مبحث دوم. بیا سر خط بریم سراغ مبحث سوم که اینم دیگه مطلبی نداره. سر خط. و اما مبحث سوم مربوط به شک در مکلف به در شبهه وجوبیه است. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اینجا هم به نظر ما اقوا وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است و استدلال هم عیناً همان دلیلی است که در شبهه تحریمیه بیان کردیم. خب اینم خلاصه فرمایش مرحوم میرزا در مبحث سوم و در واقع پایان دیدگاه مرحوم میرزای نائینی. یادش بفرمایید پایان فرمایش ایشون. خب قاطعا نوبت هم که باشه دیگه بعدش نوبت به نظرات اصولی خود حبیر میرسه. برای اینکه مشخص بشه بحث تا کجا پیش رفته سر خط یادش بفرمایید. و اما الحق فی المسأله و اما الحق فی المسأله. حالا این نظر اصول ما به لطف امام حسین به عنایت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها باشه برای جلسه بعد که انشالله شنبه خدمتتون خواهیم بود. و اما توضیح این تتمه فرمایشات مرحوم میرزای نائینی. ببینید ایشون بعد از این که در مقام اول اول و مقام دوم شبهات محصوره و غیر محصوره رو بررسی کردن، عمدتا در تعریف اینها خیلی مایه گذاشتن و به نظر ایشون حکم محصور و غیر محصور روشنه. ما در اطراف علم اجمالی اگر غیر محصور باشه، خب اصلا نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنیم در غیر محصور و اونجا به صورت طبیعی یعنی نمیشه و در اونجا قهرن علم اجمالی منجز نیست. بنابراین ارتکاب اطراف در شبهه غیر محصور قهرن مجازه و از اون طرف در نقطه مقابل در شبهه محصور ما یقین داریم که نجسی در بین هست یا حرامی در بین هست و از اون برم دستور داریم که اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الحرام. خب وقتی که این دوتا رو کنار هم میزنیم، عقل حکم میکنه که باید به فراغ ذمه یقینی برسی. وقتی یقین داری در این مجموعه محصور و محدود نجسه و یقین داری که مولا به شما دستور داده باید از نجسم اجتناب بکنی، از عقل حکم میکنه که تو باید کاری بکنی که به فراغ ذمه یقینی برسی. چجوری آدم میتونه در این شرایط این چنینی به فراغ ذمه یقینی برسه؟ عقل میگه هیچ راهی نداره جز اینکه همه رو ترک بکنی، یعنی وجوب موافقت قطعی. ایشون به همین راحتی به همین سادگی وجوب موافقت قطعی رو ثابت میکنن. اگر خاطرتون باشه در مبانی مرحوم شیخ که خدمتون عرض میکردیم، اونجا که ایشون با مرحوم میرزای قمی و فاضل نراقی درگیر بودن، یادتونه چه ادله جور و جور و رنگارنگی برای اثبات این معنای اقامه میشد. بعد مرحوم شیخ هم در رد اونها چقدر هی زحمت میکشید و بالاخره نفس خرج میکرد تا اینکه مطابق با ادله اونها بتونه جواب بده. ولی مرحوم میرزا خیلی راحت، اگر از غفا نمیکنه، راحت لقمه رو ساده میذاره تو دهان. میگه شما اگر یقین داری که در بین این چند ظرف محدود نجسه و از اون برم یقین داری که مولا به دستور داده باید از نجس اجتناب بکنی، عقل میگه تو باید به فراغ ذمه یقینی تو این شرط برسی. خب تو این شرط چیکار بکنیم به فراغ ذمه برسیم؟ باید همه رو اجتناب بکنیم. اجتناب از همه همان و اثبات وجوب موافقت قطعیه هم همان. پس این جای گیر و بحث نداره. برای همین بود که مرحوم میرزا اومد روی تشریح منات محصور و غیر محصور وقت گذاشت که بعد از اینکه چند تا تعریف رو نقل کرد، آخرالامر مستظر هستید ایشون خودش به این نتیجه رسید که باید منات محصور و غیر محصور رو به حسب مقام استعمال بسنجید. اگر در مقام استعمال وضعیت به گونه ای شد که عرفاً گفتن این محصوره، ما اون رو از شبهات محصوره حساب میکنیم و قهرن حکم به وجوب اجتناب ازش صادر خواهد شد. ولی اگر مقام استعمالش هم طوری بود که استعمال در یک معانش امکان نداشت و اون استعمال به حسب قضاوت عرفی در یک مجلس ممکن نبود، میشه غیر محصور و در غیر محصور دیگه ارتکاب اطراف جایزه. بعد برای هر دو طرفش هم مثال زد، دیگه مثالاش هم یادداشت فرمودید. یه وقت هست در یه پیمانه گندم، یک گندم از این پیمان از این هزار تا نجسه، خدا رو چی کار بکنی؟ چجوری موقع استعمال بکنی؟ ما نون بپزی و اگه همینا رو آرد بکنی نون بپزی، ازش دو تا نون، پنج تا نون، ده تا نون بیشتر در نمیاد. و عرف بین پنج تا نون و ده تا نون میشه شبهه محصور. پس اینجاست که وقتی شما از اون پیمانه گندم نون درست کردی، دیگه شبه محصول بشه، باید از همش اجتناب بکن. ولی اگر استعمالش طور دیگه باشه، اول ما اگه بخوای اینا رو دونه دونه بخوری، خب اینا دیگه ممکنه که یک ماه، دو ماه یا حتی شاید چند ماه استعمالش و مصرفش طول بکشه. و جو عرف دیگه نمیگه این محدوده، این محصوره، اونو غیر محصور تفسیر میکنه. این مثالی که خود اینشون زدن، فرمودن اگر در یه روستایی، شما میدونه که یه ظرف از این روستاها، یه ظرف از این ظرف های این روستا نجسه، خب یه ظرف از ظرف نجس آدم باید اجتناب بکنه، ولی وقتی یک ظرف از ظرف های این روستا نجس باشه، من در مقام استعمال همه این ظروف مبتلا به هم نیستن، در معرض استعمال و استفاده من نیستن. پس نتیجهش اینه که این غیر محصوله و در غیر محصول ارتکاب اطرافش جایزه.
استاد این در این غیر محصوله موافقت قطعیه رو مطرح نمی کنن؟
نه دیگه.
چرا استاد؟
تصدیق کردن که در غیر محصول امکان مخالفت قطعیه نیست.
نه استاد، موافقت قطعیه،
موافقت قطعیش هم لازم نیست. نه
این که
موافقت قطعیش یعنی چی؟ یعنی از همه اجتناب بکنی دیگه.
آره دیگه، خب چون همون حرفی که توی محصوره زدن، چون که ما اینجا فرمایید که علم به ذمه چیزی که به عهده یقین داریم، باید فراغ یقینی هم باید در اون
بسید. درود بر شما. ولی دقت، خیلی سوال به جا و زیبا و به موقعی هم پرسیدید، انصافا خیلی خوب بود. ولی ببینید ریشهش به کجا برمیگرده. این دیگه به قضاوت عرفیست. وقتی سه تا ظرف باشه و در سه تا ظرف آدم یقین داره نجاستیه و شارم بهش دستور که باید از نجاست اجتناب بکنی، اینجا عقل میگه که اینجا باید به فراغ ذمه برسی. یعنی چون اون تنجز علم اجمالی رو استشمام میکنه، میگه اینجا باید به فراغ ذمه برسی. ولی وقتی که تو هزار تا یک مورد وجود داره، بله اینجا هم همونطوری که جناب علی توی سوالتون فرمودید، علم به نجاست هست، دستور به اجتناب از نجس هم هست. ولی وقتی که به مناطات عرفی و به اون قضاوت عقلیش برمیگردیم، میگه اینجا دیگه گم شده، اون نجس در بین این دریای موارد گم شده و خاصیت تنجز براش باقی نمونده. و چون خواست تنجز نیست، پس شما دیگه وظیفه موافقت قطعی که اجتناب از جمعین اطراف باشه رو ندارید. پس جواب این معما به همه یک کلمه برمیگرده. در اونجا اون فراغ یقینی رو تکلیف میکنه، در اینجا تکلیف نمیکنه. چرا؟ چون اونجا تنجز هست، اینجا تنجز نیست.
ملاک عرف میشه یا عقل؟ چون مثلا حالا
هر دو تاش، یعنی دو تا دلیل مختلفه، یعنی هم به مناطات عرفی قضاوت عرفی مراجعه میکنن، هم به ارتکازات عقلا و قاده عقلی، هر دوش اینجا به صورت مستقل و جداگانه قابل استناده.
بستگی به اون چیز هم داره، چون ما مثلا یه موقع میگه که ممکن احتمال یک چیزی کم باشه، ولی محتملش وقتی بزرگ هستش، خود عقل هم نسبت به اون یعنی متنابه میشه، اهتمام میکنه، توجه میکنه. اینجا هم شما استفاده، حتی ولو این که در غیر محصوره هستش، احتمال این که شما اون چیزی که هستش نجسه رو مثلا استفاده کنه، استعمال کنه، خیلی کم. ولی از اونجا که محتمل
اینه که شما فرمودید، در بعضی از جا اتفاقا مطرح شده و پذیرفته هم شده، واقعا همینطور هم هست. یعنی اگر احتمال ضعیف باشه، محتمل خطیر و خطرناک و بزرگ باشه، اونا اعتنا میکنن. به هر جد اگر واقعا در اینجا این سبب بشه که اون علم اجمالی به تنجز برسه، این دیگه میفته داخل در منات مرحوم آخوند، که شون گفت ما به پوسته ظاهری شبهات کار نداریم، به فعلی شدن منجمجات و عدم فعلیتش کار داریم. ممکنه یه شبهه کثیر الاطراف باشه، ولی علم اجمالی در او به فعلیت رسیده باشه، منجز شده باشه، مثل همین مثالی که جناب علی داره می‌فرمایند. یعنی یک فرد در بین افراد کثیر گم شده، ولی یه فردیه که خیلی، یعنی احتمال خطرش خطیره، بزرگه و اوغلا اعتنا میکنن. به هر تقدیر، به هر ترتیب، و اگر واقعا اون علم اجمالی به فعلیت برسه و منجز بشه، ولو که کثیر الاطراف باشه، که دیگه حالا اسمش ما نمیگیم شبهه غیر محصوره، حتی بعضی از گفتنش ابا نداره، ولی خب حالا ما برای حفظ این حدود میگیم کثیر الاطراف بشه. اگر اینطوری باشه بله تعارف نیست، در اونجا هم وجوب اجتناب به قوت خودش باقیه. سوال خوب و قشنگ بود. شما دو تا سوال هم توی زارم فقه داشتید و دیکاش میشد که در کلاس فقه مطرح میکردید که همونجا جواب میدادیم، دوستانم استفاده میکردن، ولی خب بنده که کافر شدم شما چیزی نفرمودید و نشد که نرو پاسخ.
سیستم هم یکم عیب کرده بود دوستا دادم.
بله
یه سیستمی که به مشکل خورده بود اذیت میکرد به اینترنت اینا.
نه اینه که تو ایتا فرستاده داره عرض میکنم،
در همون حین استاد توی کلاس اینا اومد برای بنده، یعنی سوال شد برای بنده ولی نمیتونستم مطرح کنم، یعنی هم میمدیم بالا دوباره قطع میشود دوباره، یعنی
خب حالا انشاءالله این اشکالاتی که باقی مونده چون دیگه الان وقت کلاسمون تموم شد و یه دو دقیقه هم ازش عبور کردیم، انشاءالله اینا رو داشته باشید. حیف این سوالا هدر بره و گم بشه از بین بره، این سوالات رو داشته باشید انشاءالله در جای خودش پیگیری و بررسیش بکنیم انشاءالله. این تتمه فرمایش مرحوم مزاره که انشاءالله شنبه توضیح بدیم به لطف امام حسین بنت مادرشون حضرت زهرا انشاءالله وارد مختار خودمون میشیم، به این بخش اول کتاب احتیاط دیگه پروندهش بسته میشه انشاءالله، میریم وارد بخش دوم کتاب احتیاط میشیم. انشاءالله موفق و معید باشید، به حق امام زمان سالم و تندرست باشید و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.